به چه دلیل ملت ایران نتونسته طی این 100 سال به آزادی برسه؟
ببینید آقای لیموناتی، داستان در اینجاست که ما در این میدان تا به امروز شکست خوردیم، بنابراین هر چه بگوییم درست است. یعنی شما در باب تاجر ورشکسته هر چه در باب سوء مدیریتش بگویید غلط نگفتید.
صحیح.
مثلا در باب شکست ایران در میدان قادسیه، بله، کتاب ها هست، آقا چنین بود چنا بود، خانواده سلطنت نمیدانم در کشمکش بودن، نمیدونم کودتا شده بود، ضعف داشت دولت ساسانی چنین و چنان، از فساد دادگاه در واقع اصحاب آتشکده ها گفته میشه، همین حرفا هست. اما حقیقت امر این است که ما در میدان قادسیه یه شکست نظامی بوده، در واقع یعنی در اونجا چنان که این جنرالی که در اونجا بهتر عمل میکرد ما شکست نمیخوریم. بنابراین امروز اگر ما در باب اون واقع صحبت میکردیم همه این معایب محاسن ساسانیان میشد. این است که در باب این عدم دسترسی به آزادی و حاکمیت ملی چون حاصل نشده، بسیاری از ما راه بیراهه رفتیم در تحلیل ها و هرچه هم بگوییم بیننده یا شنونده ممکن است بگوید صحیح است، به جهت اینکه نتیجه این بوده است که ما شکست خوریم در این میدان، حاصل نشده است. ما در واقع اون چه می‌خواستیم و آمال مشروطه بود و مد نظر روشنفکران صدر مشروطه به دست نیامده است. اما چون نیک بنگریم، بنده یعنی با نگاهی که به تاریخ دارم چون شاگرد تاریخ هستم،
بله،
این رو در یک طیف تاریخی نگاه میکنم و گمان میکنم که به طور عموم این چهار عامل سبب این در واقع محرومیت شده. این چهار عامل در کشور ما وجود داشته، در واقع سه عاملش داخلیش، یک عاملم خارجی است. دو عامل داخلی بنگاه سلطنت و بنگاه دین و استبداد سنت من حساب می‌کنم. به جهت اینکه در طول تاریخ ایران ما نتوانستیم در واقع بنیادهای اجتماعی برپای کنیم مگر بنگاه قدیم و محترم پادشاهی و بنگاه قدیم و محترم دین، که این دو هر دو در واقع عوامل استبداد بودن و در اکثر اوقات هم به اتفاق کار میکردن. این دو عامل است که اندکی در بابش صحبت میکنم. یکی استبداد سنت هست. یکی از فیلسوفان فرانسه میگوید وقتی سخن از استبداد میگویید از استبداد سنت غافل نشوید، یعنی ذهنیت ما مردم، پرورش ما در چه محیطی بوده. ما یک استبداد عرض میکنم که مرد سالاری داریم، استبداد دینی داریم، هزار جور استبداد قبیلهی و غیره بوده که این رو میشه به عنوان یک زمینه استبدادی در کشور به حساب آورد. و یک عامل خارجی، در واقع این چهار عامل بوده که میشه در باب اینا صحبت کرد. اولین قدم ما از استبداد پادشاهی صحبت میکنیم، یعنی نهاد پادشاهی به وجهی محترم و ریشه دار بوده است که در واقع پادشاهی ایران زمین با قتل یزدگرد سوم به پایان رسیده، ولی میبینیم که بعد دوباره ترکان به سرزمین ما آمدن، مردم ایران اونا رو پادشاه خوندن، محمود غزنوی،
بله، بله،
الی آخر اینا ایرانی نبودن. اما چون این سنت پادشاهی محترم بود و بسیار بزرگان در سابقه تاریخ پادشاهان بود، اینا خودشون رو جای اونها می نشوندن و سعی هم می کردن رفتار خودشون رو معتدل کنن که در شأن پادشاهی باشه،
بله.
اما این پادشاهی همواره موروث بوده، متاسفانه موروث است، یعنی حکومت موروث، یعنی یک شخصی قدرت رو به دست می گرفت، حالا به ضرب شمشیر یا به تدبیر، و بعد نسل بعدن نسل این عرض میکنم پادشاه می شدن تا دوباره یک حادثه اتفاق بیفتد، نیروی خارجی داخلی سرنگون بکنن. بنابراین کسانی که بر تخت پادشاهی می نشستن هرگز مایل به دادن قدرت به مردم نبودن. حالا ما می رسیم به این داستان که چگونه این سبب گرفتاری
خب هاشم همین عرض کنم که بلد. مثلا 105 سال پیش در آغاز انقلاب مشروطیت این مسئله حل شده بود.
بله
با همین پادشاهان قاجار به پایان رسید،
مظفرالدین شاه واگذار کرد در واقع. بسیار خوب، بعد اتفاقا میخوام در همین باب صحبت کنم. ما یک مظفرالدین شاه داریم، البته اگر بخوام در صحبت مدرنیته وارد بشم میبینیم که مدرنیته از روزگار بعد شکست های شوروی و روسیه و عهدنامه ترکمنچای با عباس میرزا آغاز شده، بعد همه اینها کار کردن، میرزا طی‌خان امیرکبیر، روشنفکران عصر ناصری، عرض کنم ملکم خان رو داریم، عرض کنم که آخوندوف رو داریم، خیلی آدمای بزرگ داریم که این اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و نیاز به ترقی و تجدد را آوردن. یک مظفرالدین شاه بسیار بسیار نیک نفس داریم که آمد و گفت حق ملت رو باید داد، یعنی فرمان تشکیل یک مجلسی رو ایشون داد. متاسفانه حالا ما اینجا یک گروه الیت هم داریم که تقصیر اونها هم هست، یعنی دموکراسی در جامعه رو الیت آغاز میکنه معمولا، الیت دانا که با هم اتفاق نظر دارن، مثل الیت ترکیه در مقطع جنگ اول که ما آتاتورکشو میشناسیم، اسمت اینینوشو میشناسیم، ولی صدها الیت دیگر هم بودن که با اینا همکاری میکردن، یا الیت آمریکا در مقطع 1776. الیت ما الیت از هم پاشیده بوده، مردم دانا بسیار بودن ولی با هم اختلاف نظر داشتن، این رو هم در نظر نگیم. بعد یک مجلس تشکیل شده، بسیار خوب، اما بلا فاصله بعد از مرگ عرض میکنم که مظفرالدین شاه، پسرش محمد علی شاه میگوید شمشیر قاجار این سلطنت رو به دست آورده و من حاضر نیستم به چنین چیزی که من حق پادشاهی رو و حکومت رو به مردم بدهم، و مجلس رو به توپ بسته. مجلس رو به توپ بسته، اما مردم ایستادگی کردن به شرحی که در تاریخ مستور هست، شما هم به خوبی میدانید، نیروهای ملی آمدن محمد علی میرزا رو بیرون مجلس تشکیل دادن. بله، بعد لنگ لنگون خر ما پیش میرفت تا اینکه متاسفانه جنگ اول شد. این که از عامل خارجی، دو جنگ جهانی بسیار تاثیر منفی داشته و بعد دخالت خارجی در موضوع نفت بسیار بسیار مؤثر بوده که ما میتوانیم به اینا در بابشون در باب صحبت. بعد ما میرسیم در واقع عرض میشود که چند سالی از این قضیه گذشته، پادشاهی احمد شاه هست، پادشاهی بوده احمد شاه با نام نیک در تاریخ ایران به تاریخ پیوسته،
کاملا درسته،
علارغم این سخنانی که قوقاگری میکنن بعضی از جهالت قوقاگری میکنن. بعد ما کودتا رو داریم، من خیلی دارم سریع حرکت میکنم که برنامه شما رو
خواهش میکنم.
ما کودتا رو داریم، هر میشود کودتای 1299، یک مرد مقتدری، انگلیس ها کمکش کردن، با یک گروه قزاق قابل کارآمد بی سواد، در واقع چگونه ارز کنم، خشن آمده و کودتا کردن، آمده تهران. این است که محروم رضا شاه با توطئه و طرح‌های براندازی مشروطه قدم به میدان گذاشته و سرانجام در مجلس پنجم توفیق یافته. یعنی این که از این مجلس که بعد معلوم شد 80% مخالف بودن، اما 5-4-5 نفری پشتیبانی کردن از این قانون و از این مجلس و از این مشروطه که مرحوم علا و مرحوم دکتر صدق و آقای دولت آبادی و خب بله نخیر مرحوم تقی‌زاده و مدرس، بله اینا ایستادن گفتن آقا به صلاح نیست، این مرد باورزه است، بهتر از زیر سایه قانون کار بکند، اگر ما این شخص رو شاه بکنیم که کار بکند، که پس چرا مشروطه کردیم؟ چون محمد علی میرزا بود. اگر که ما پادشاه رو در واقع خواستیم که یک نهاد اشرافی در واقع چگونه عرض کنم تشریفاتی باشد و دور در دست قدرت در دست مردم باشه، بنابراین ایشون رو بیکار میکنیم. خیلی استدلال درستی کرد مرحوم دکتر مصدق، گوش نکرد. ایشون به مزگ پادشاه شده، زیان بزرگی که رضا شاه به مملکت ما وارد کرده قطع جریان روشن فکری و قطع جریان سیاست بوده. ببینید برای اینکه دموکراسی پای بگیره مردم بایستی انرژایز شده باشن، مردم بایستی سیاسی شده و شده بودن. ضرورتی ندارد که همه مردم ایران دکترا در علوم سیاسی داشته و همه دموکرات، اصلا این ضرورتی نیست، به قدر کافی انرژایز شده بودن در، ولی میبایستی این توسعه سیاسی ادامه پیدا میکرد. گرفتاری ما از اونجاست که وقتی که رضا شاه اومده این خط فکری است که بسیار از همتر نمیپسندن، فریاد هم میزنن، حتی کسانی هم که قربانی این رژیم هستن بیشتر، ولی حقیقت امر این است که ما نیازمند توسعه سیاسی و اجتماعی بودیم و درگیر کردن مردم در مسئولیت ملی و توسعه حرکت روشنفکری و روزنامه ها، به خصوص روزنامه ها و قلم و بیان. رضا شاه اینها رو به کل منقطع کرده، سهل است که سرکوب خونینی کرده از روشنفکران، تمام روزنامه ها رو بسته، تعدادی رو کشته،
درسته،
عارف قزوینی رو از گرسنگی کشته، میرزاده عشقی رو فرستاده کشتن، بهار رو میخواسته بکشته، تیمورتاش که یه قول روشنفکری بوده، بله اون آمریکایی سر پرسی لوران میگوید he was an intellectual giant، یعنی یک بله یک قول روشنفکری بوده، بله لوران نبود، عذر میخوام، آقای هارت نماینده آمریکا، ببخشید. بنابراین توسعه روشنفکری و توسعه سیاسی در مملکت ما تعطیل شده، همش به دست پرقدرت رضا شاه شده. و بنابراین وقتی ما به 1320 رسیدیم، مردم ایران بی اندازه نه تنها بیزار بودن که متنفر بودن از رضا شاه، اینو ما شکی نداریم، کمایی که وقتی ایشون رفته حقیقتا مردم راحت شدن. یک استبداد فوق العاده هراسناکی بوده، طوری که در خیابان کسی جرأت نمی کرده نفس بکشه. تقی‌زاده که رجل بزرگی است، آقا از پیشگامان آزادی است، میگوید من جرأت نمی کردم سلام بکنم به یه انگلیسی. در سینما در تاریکی انگلیسی به من اشاره خاموش شد، میگه آقای تقی‌زاده خواستم در تاریکی سلام عرض کنم. این طور بوده استبداد رضا شاه، اینجور نیست که ما میشنویم که کلاه به زور بگذارند و به زور لباس از تن زن در بیارند و اینها. اما خب در این دوره شد. بنابراین وقتی ما میرسیم و ایشون رفته 1320، ما میبینیم که هیچ روشن فکری در زمان رضا شاه تولید نشده. این 16 سال کاملا طاعون بوده از نظر تولید روشن فکری، تولید نویسندگان جدید، نسلی گذشته بود. باز متوسل شدن به پیران روزگار مشروطه، باز قوام سلطنه، باز فروغی، ملازمی فرمان، مشیر الدوله، نمیدونم اینا. به هر صورت یعنی ایران دوباره میتوانست که پیدا بکنه راه خودش رو، که فقط آقای لیونی راه نجات آن است که ما اختیار در دست مردم باشد، تا کمر ما در گل راه خودمون رو پیدا میکنیم مثل هندوستان، نه اینکه یک دیکتاتور بیاد عرض کنم که سرخاب و سفیداب برای ما بیاره، وضع خیابونها رو مرتب کنه، اما ما قدر نفس کشیدن نداشته باشیم. آزادی بیان، آزادی قلم، این هاست که مملکت رو یا به جای میرساند یا نمیرساند. بعد از 20 شده، شما میدونید که خیلی خیلی وارد هستیم به تاریخ 1320 تا 32. شما نگاه میکنید، هضم میکنید از سخنانی که در مجلس گفته شد، از کارهای بزرگترین دستاورد ملت ایران در بین سال 1320 تا 1332 به دست آمد و اون موضوع ملی کردن صنعت نفت و جنبش ملی ایرانیان هست، چون اختیار در دست ایرانیان بود. افتخار آمیزه من ایرانی که تاریخ نگاه میکنم که وقتی احمد قوام سلطنه با هواپیما از ایران حرکت می‌کنه، همه روزنامه‌های جهان می‌نویسن که صدر و صدور ایران، رئیس وزیر ایران برای مذاکره با استالین رفته و اونقدر قوام جدی گرفته میشه. این دلیل آن است که دموکراسی و مجلس ایران و مردم ایران دارن جدی گرفته میشن، نه اینکه یک دیکتاتور همه کارها رو انجام بده.
کاملا درست.
بله بله، اونجا ما می‌رسیم. بعد این که عرض کردم خارجی دخالت کرده، ببینید ما اگه دقت کنیم، ما تاریخ استعمار در ایران نداریم، یعنی کسی نمید ما رو مستعمره کنه. میدونید چرا؟ چیزی نداشتیم آقای لیمونتی، هر کسی میومدی چیزی به ما میدن بخوریم. یه مش بیابونای بیاب و علف بود، یه مش شهرهای پراکنده، کوههای سر به فلک
کشیده،
خوشسالی، زمینی که اصلا زمینی را خیلی زمین فقیری است. یعنی 1,648,000 کیلومتر مربع، ما 4-8% میشه، مثل هندوستان زرخیز نیست، هیچ که نمید ما رو ما چیز کنه. تا اینکه نفت پیدا شد، نفت یک دلیل وجودی باز برای ما ایجاد کرد، یعنی انگلستان انقلاب صنعتی هم شده بود، ماشین هایی که در واقع بنزین و نفت مصرف میکنن، اینترنال کامبشن، اینا در کشتی ها، موتورها و اینها، این است که دوباره ما گرفتار شدیم. اینجاست که عامل خارجی شدیداً در کار ما دخالت کرد، اونجا دوباره کمر تاریخ شکسته.
32
یعنی خشت های انقلاب 57 در 32، سال 32. این من بیادم یه بچه بودم، 6 سالم بود، حالت یأسی که بر صورت مادر من که نه اینتلیکچوال بود اما دوست داشت این اون چه میگذشت، این دکتر مصدق غرور ملت رو ملی کرده بود، غرور رو ملی کرده بود، ایرانیت رو ملی کرده بود.
همینطور.
و از سر فقط موضوع نفت نیست، کسانی که اقتصادی صحبت میکنن اهمیتی قضیه رو نمیفهمن که آقا چرا دکتر مصدق موافقت نکرد با طرح انگلیس. اون نمیخواست استقلال ایران رو دوباره دست انگلیس بده. میدونید معیاری گذاشتیم بعد در کار اخلاق و در کار سیاست و در کار ایرانیت و در کار نجابت و زهد سیاسی. ما مرد به پایش نده. خیلی خوب، چنین مرد قابل تحمل نیست. البته این است که اون کودتا رو داریم. حالا اون کودتا شد و عرض کنم که دیدید چه گذشت. و بعد رفته رفت و بعد چون سیاست آمریکا 100% ضد کمونیسم بوده و ایران موقعیت استراتژی بسیار مهمی داشته، بنابراین کسی که نماینده آمریکاست باید چه بکنه؟ باید شروع کنه با کمونیسم مبارزه کردن. ضرورتی نداشت تیرباران ایرانیان در اون مقطع، هیز نه از اینا چیزی پیدا نکرده بودن آقای لیموندی، انبار اسلحه و طرحهای خائنانه نبوده بود، توده هستی آقا باب شده بود، رسم بود، توده گری رسم بود.
من خاطرم هست که یه روز 137 افسر رو تیربارون کرد.
بله بله، و این عکساش هست، آدم حس شرم میکنه که آقا چرا افسرای مملکت رو میکشید، آقا تبعید کنید، آقا زندان کنید، از کار بیرون کنید، مواظبشون باشید، نه اینکه تیرباران کنید. اینها زخم هایی بود که بر پیکر جامعه ایرانی وارد شد و زینت ایرانی هرگز فراموش نکرد، فراموش نکرد. خیلی خوب، حالا بعد از 28 مرداد روز به روز در حلقه استبداد به کمر مردم تنگتر و تنگتر شد. من به یاد دارم سال 1974 که من میامدم دیگه جنگ ها خیابانی شده بود آقای لیموندی، اصلا چریک مسابقه نداشتن امریکا، بچه ها دیگه چاره ای نمیدیدن، سیاسیون جز مبارزه مسلحانه با این رژیم چیز نمیدیدن. درسته کافه کاباره بود، کافه کاباره بود، و اشتباه اون دولت این بود که گمان میکرد از فروختن نفت و اندکی پول وارد جامعه کردن شاهکار کرده، بدون این که در فکر توسعه سیاسی و حاکمیت مردم باشه. آقا این ملتیست، این مملکتیست، یک نفر پیدا شده بود و همه مسئولیت های مملکت رو از لوله کشی بگیری تا ارتش و هواپیماهای جنگی و قرارداد جنگ و صلح همه رو به دست این آقا افتاده بود، همون یک نفر میخواست هم مملکت رو. حتی وزراش هم بیکاره بودن، آقا حمیدا هم بیکاره بود، یعنی کار به جای رسیده بود که حتما مملکت منفجر میشد، حتما مملکت انقلاب میشد. این از که این قانون به طور کل تعطیل شد، در واقع توپ واقعی رو به مجلس نه محمد علی میرزا که محمد رضا شاه و پدرش بستن به این مجلس ملی.
حالا این سوال مطرح میشه، بله بله، که چگونه شد پس از این 25 سال، بله بله، حالا شما هرچی اسم میخواییم بسید، بله بله، بعد از این 25 سال ملت با نیروی خیلی بیشتری به خیابان آمد، ولی نتیجهش این شد که ما امروز میبینیم.
بله، این هم نتایج، گفت باش تا صبح دولتت بدمد، این هنوز نتایج سحر بوده. چی بوده؟ ببینید، عرض کردم که مقطعی که رضا شاه رفته یک رجل محترم در زمان این مرد تولید نشد. خب، چرا؟ بله، به جهت اینکه رجال از بین برده بودی شد. یک مش دیکتاتور کیو میخواد؟ دیکتاتور یک مش آدمای مطیع میخواد، آدمای بی ارزه میخواد در اطرافش. بنابراین از زمانی که محمد رضا شاه در واقع پایا استبدادش محکم شده، ایشون هم توسعه سیاسی رو تعطیل کرد، مردم رو بی سواد سیاسی برآورده. یعنی مردم ما بعد از 26-27 سال حکومت این مرد محترم طوری بی سواد سیاسی بودن که عکس خمینی رو در کره ماه مگه نمیدیدن؟ یعنی تولید رجل سیاسی نشده، یعنی فرایند سیاست رو ایشون مطلقاً تعطیل کرده بود.
نه دیگه، با عملاً با تعطیل احزاب.
بله، عملاً با تعطیل احزاب دیگه اون احزابی که دو تا احزابی که داشتن اونا مثلا فرمایشی بودن، اونا بی‌حزب نبودن. ولی اونها رو هم تعطیل کرده بود. یعنی رجل سیاسی، ببینید کشور نیازمند رجل سیاسی است. تولستوی میگه ارزش کشور به رجال سیاسیشه. یعنی رجل سیاسی کجا تولید میشه؟ رجل سیاسی ما نمی‌تونیم در دانشگاه تولید کنیم. اصلا مؤثر نیست چنین چیزی. شما هر دانشگاه تشریف ببرید دپارتمان پلیتیکال ساینس، ده ها نفر درس سیاست، اما یک قریه رو نمیتونن نداره کنن. رجل سیاسی در فرایند رقابت های حزبی و فراز و فرود های سیاسی و وقایع و عرض میکنم مزایق سیاسی تولید میشه. آدمی مثل قوام السلطنه رو ما نمیتونیم از دانشگاه بیاریم بیرون یا استخدام کنیم. بنابراین ایشون اومده رحمت الله علیه در مجلس و بس یه مش منتخبان ساواک رو می برده بله قربان می گفتن، چه در مجلس سنا چه در مجلس ملی. بنابراین از سال 1332 که ایشون اومده، ببینید چقدر وضع خراب بوده آقای لیموندی، که وقتی که ایشون داشته سقوط می کرده باز رفتن آدم های عهد مصدق رو آوردن. این نشانه چه چیزی؟ رفتن سنبالی که آقای سنجابی، آقای بختیار، دکتر صدیقی و اینا، باز پیرمردای زمان
تولید نشده.
یعنی یعنی استبداد ایشون، شخص ایشون و دولتش مقصر همه این جریاناتی است که امروز اتفاق میفته. شخص محمد رضا شاه مسئول سقوط پادشاهی در مملکت ماست. من شخصا پادشاهی علاقمندم، یعنی دوست می‌داشتم، بارها هم گفتم، بعدا میدونن چون من آدم سنتی هستم. یعنی پادشاهی یک نهادی است اختراع ایرانیان، در واقع حالا در واقع در کل منطقه. بنابراین نگهداشت زیباترین سنن، نگهداشت زیباترین آداب، یک نهادی که پشتیبان مردم باشد در مقابل دولت، این نهاد رو ما لازم داشتیم. بسیار زیبا بود. پادشاهی از عربستان نیست، اینا یه مش زیر خیمه هم نیستن، پادشاهی از آن ایرانی است. بله، ایشون مسئول سقوط تاریخ پادشاهی هم هست. با بسیار بسیار مرد بی سیاست به نظر من کم عقلی بوده، یعنی آدمی که فکر کند که همه کشور رو و مسائلش رو و مصائبش رو و موضوعات یک نفره میخواد تصمیم بگیره، جای رسیده بود که اصلا آدم حساب نمیکنه. آقایشون
خب حالا در ضمن این که قشر گسترده از مردم هم تحصیل کرده شده بودن در سالهای آخر،
بله،
خواستهای خودشون داشتن،
بله، بله این مطلب خیلی مهمه. ببینید ایشون از یک سو دانشجو میفرسته خارج،
بله،
200,000 300,000 دانشجو، آقا میاد در هاروارد، پرینستون، جای دیگه، بله، انگلیس تحصیل میکنه، برمیگرده تو دانشگاه میخواد تدریس کنه یا ادامه تحصیل بده یا هر چه، میبینه که در سر کلاس اونجا کانت درس میدن، بله، هگل تدریس میکنن، بله، فلسفه سیاسی ارسطو و لاک رو بری در محیط دانشگاه، آجان شما رو میگیره، ساواکی شما رو میگیره، اصلا نمیشد عزیزم، مثلا میسر نبود. یعنی از وقتی شما گسترش اقتصادی دارید، گسترش اقتصادی بدون گسترش سیاسی اصلا ممکن نیست، بله، مثل اینکه آب داشته باشی زمین نداشتی غرق میشی،
بله،
کمایی که در کره جنوبی اونا بسیار خوب عمل کردن و فهمیدن چه بکنن. بنابراین در طول این مدت تعطیل مشروطه، قطع جریان روشنفکری و روزنامه ها، شما فکرشو بفرمایید آقای لیمونادی، بسیار دردناکه در وقت مشروطه 99 روزنامه که روزنامه نگارش علما بودن، یکیش ده خدا بود، یکیش میرزا جنگیرخان بوده، بل، شیرازی،
بل،
در مقطع انقلاب ما چه داشتیم؟ دو روزنامه ولی قربانگو داشتیم که در این که تعداد آریامهرش کدوماش بیشتره مسابقه با هم میدادن. خب این مملکت حتما منفجر میشد، حتما از میان میرفت، و چون هیچ آلترناتیوی باقی نگذاشته بود، نه مجلس آلترناتیو بود، نه رجل سیاسی وجود داشت، آلترناتیوی نبود دیگه، به این وجه افتاد. یک آدمی پیدا شد پاچه برمالیده مرتجع و سخت، آدم خوناشامی بود خمینی، که فقط اعتباری که داشت مخالفت با شاه بود. مردم هم اونقدر از دست این شاه بدن عصبانی بودن که به خطا، البته این تصور اشتباه بوده، که آقا ایشون بره هر که میخواد بیاد. ببینید این
کاملا خطای بزرگی
بوده. بنابراین عوامل خارجی و این نهاد دین که عرض کردم خدمتتون مثل یک افعی نیمه مرده بوده، هر موقع سربر کرده بود در کشور ما بزرگان بودن، شمشیر زنان بودن، رؤسای قبایل بودن، آقا به طور سنتی کشور ما پر از رهبر بوده، اما در این 34 سال هم مبارزه بوده. در این 34 سال ببینید زنان چه کردن، چه میزان فداکاری بوده و چه میزان، آقا ما دو حرکت بسیار بزرگ داشتیم آقای لیمون در 34 سال، ولی داستان این است که محمد رضا شاه با همه عیوبی که داشت سرنوشت خودش رو به سرنوشت ملت گره نزده بود، یعنی به معنی که شرایط ناجور میشد میگه آقا من میرم، اینها سرنوشت خودشون رو به کل ایران گره، یعنی ما یا ما هستیم تا ما هستیم ایران، اگه نه خراب بشه، درسته؟
اینه.
چون اینها میدونن سوابقشون چی بوده، اینها مردمانی بودن مفتخور در حد گدایان، من بارها گفتم چون منتظر خود مزدکات بودن دیگه، یعنی یه نوع تکدی شرعی میکردن، حالا رسیدن به حکومت پادشاهی، مردم ایران تا اونجایی که بنده فهمیدم دوستدار آزادی هستن. و یه چیزی میخوام به شما عرض کنم، ما میگوییم که محمد رضا 250,000 مثلا دانش، امروز 4,500,000 نفر ماست، یعنی تعداد آدمایی که تحصیل میکنن میان بسیار بسیار بیشترن دیگه، ما پشت کوه نداریم که از اونجا آدم کش بیاوریم و اینها. این است که جامعه ایران ادوکیت شده، تا 80% باسواد هستن و گمان من این هست که این حکومت سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت. اما چیزی که ملت دانستن این است که این رژیم یک اصلاح پذیر نیست، دو جز جدا کردن دین از سیاست، یعنی بیرون کردن این آخونده از حکومت چاره دیگری نیست، یعنی راه ما دو چیز است، یک حکومت سکولار دموکراتیک، فکر میکنم روشنفکران ایران به این نتیجه رسیدن.